چشم و چراغ. علت بروز و علائم بیماری آلزایمر کدامند؟ علائم سکته مغزی چیست و راه‌های تشخیص آن در منزل کدامند؟ پارکینسون چیست؟ چگونه به وجود می‌آید و راه‌های درمان آن کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. گابریل مارسل، نویسنده و نمایشنامه نویس معروف فرانسوی. ویلیام شکسپیر در جایی گفته عاملی که این گونه زندگی را بر ما غم‌انگیز ساخته پیری و پایان لذت‌ها نیست، بلکه قطع امید است. سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر اتحاد شوروی سابق و خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناو پوتمکین، با سکانس ماندگار پلکان اودسا میگوید: در وسط این پلکان شاتهای خودم را به یاد پدر و مادری که دوستشان داشتم و دوستم دارند میگرفتم و آن جلوه های عاشقانه ای بود که در من پدیدار شد. و همینطور همتای آمریکایی ایشون اورسون ولز، خالق آثاری همچون همشهری کین، میگوید: به یاد پدر و مادرم و با حس عاشقانه‌ای که با آنها داشتم همشهری کین را ساختم و امیدوارم که همیشه ماندگار باشد. نویسنده شهیر و تازه درگذشته کشورمون آقای نجف دریابندری در جایی گفتند: یاد پدر و مادر انسان را مهربان و مهربانتر می کند. و چقدر زیبا گفت. و از طرف دیگر، همتای آسمانی ایشون خانم سیمین دانشور در جایی نوشتند که روزی اگر نبودم یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو یادش بخیر. به نام خداوند جان و خرد، خدمت همه شما فرهیختگان و شنوندگان گرامی صدای اندیشه ها رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام داریم و با برنامه دیگر از سری برنامه های چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم که این برنامه با موضوع ناراحتی های مغز و اعصاب در سالمندان با حضور خانم دکتر طیبه عباسیون متخصص بیماری های مغز و اعصاب تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خانم دکتر عرض سلام داریم خدمتون و بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتین.
با سلام خدمت شما و عرض ادب خدمت همکاران محترمتون و تشکر از دعوت من برای این برنامه، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
باز هم سپاسگزارم خانم دکتر، چقدر خوشحالیم که افتخار داریم که در این استودیو در خدمتتون باشیم و مطمئن هستم که با تجربیات و دانش ارزشمند شما یک برنامه پرباری رو خواهیم تونست که تقدیم شنوندگان ارجمند بکنیم.
ممنون از لطفتون.
زنده باشین. در ابتدا میخواستم خواهش کنم که در خصوص بیماری آلزایمر اگر ممکن هست یک تعریف کلی داشته باشیم و اینکه علائم بروز این بیماری در افراد به چه شکلی خودش رو نشون میده و پدیدار میشه.
بله، به نظرم بهتره که من یه شناسنامه از این بیماری رو خدمتون ارائه کنم و خیلی جالب هست این که در سال 1901 روانپزشک آلمانی، یه روانپزشک در حقیقت، این رو قبل از متخصصین مغز و اعصاب کشفش کرد. یه بیماری داشت به نام خانم آگوست که این بیمار دچار اختلال حافظه شده بود و توهم داشت و یه مقدار اختلال رفتاری داشت. ازش چند تا شیء او بهش نشون داد که بیادش بیاره که این شی چیه. بعد از چند دقیقه دید نمیتونه بیاد بیاره و این رو فقط یه فراموشی مثلا عنوان کرد. ایشون در سال 1906 این خانم آگوست فوت کرد و آقای آلزهایمر که کشف کننده این بیماری بود در سال 1906 به اتفاق یک سری همکارای ایتالیاییشون اومدن مغز این بیمار و بیمارانی که شبیه ایشون بودن اومدن مغزشون رو اتوپسی کردن، بیوپسی کردن و زیر میکروسکوپ نگاه کردن. دیدن توی یه سری سلول‌های خاکستری مغز که مربوط به حافظه هست و بعد قسمت‌های دیگه مغز هست یه تنگل‌های مجموعه غیر طبیعی به اصطلاح آمیلوئید تشکیل شده، یه پروتئین هایی هست که تشکیل شده که این پروتئین افتاده تو سلول خاکستری مغز، نمیذاره سلول خاکستری مغز کار بکنه. کار اون سلول چی بوده؟ این که ما به یاد بیاریم به اصطلاح کارهای روزمرمون رو به یاد بیاریم. اون قسمت هایپوکمپ مغز بوده. برای همین اسم این بیماری که 1906 به اصطلاح در حقیقت اولین کسی که بیماری ایشون تشخیص داده شد خانم آگوست بود و به نام بیماری آلزهایمر مشخص و معرفی شد.
پس اسم صحیح این بیماری خانم دکتر آلزهایمر هست.
بله، آلزهایمر.
چون خب در همه رسانه ها و جرایید به اسم آلزهایمر ما تا الان شنیده بودیم و این برام خیلی جالب بود که اسم آلمانی هم به نظر میاد باشه.
بله آلزهایمر. بله، اون آقایی که ایشونو به اصطلاح کشف کردن آلزهایمر بوده و روان پزشک.
بسیار مقدمه جالبی رو داشتیم و یه چیزی هم برای ما آشکار شد و آموختیم. شنوندگان محترم، همطور که خدمتتون عرض کردم با موضوع ناراحتی‌های مغز و اعصاب در سالمندان با حضور خانم دکتر طیبه عباسیون متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب در خدمت شما هستیم و شما عزیزان میتونید نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با شماره اختصاصی 2265 2385، شماره پیامک 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. بعد خدمتتون عرض بکنم که همزمان صدای ما رو میتونید از شبکه، در واقع از اپلیکیشن ایران صدا و شبکه اینترنت و سایر شبکه‌های دیجیتال به صورت زنده دریافت بفرمایید. باز هم سپاسگزارم خانم دکتر، بسیار مقدمه جالبی رو هم فرمودید. علائم این بیماری در افراد به چه شکلی هست و چه نشانه هایی باید در بدن یک فرد پدیدار بشه که مشکوک باشه به بروز آلزایمر و افراد باید به اون بیشتر توجه بکنن.
بله چرا. اول من این رو بگم که این بیماری سالمندیه، به طوری که زیر 65 سال 1% افراد مبتلا میشن.
بله.
بین 65 تا 85 سال 10% و بالای 85 سال 40% افراد مبتلا به این بیماری میشن. پس یک بیماری سالمندیه. یه نکته دیگه هم بگم، به علت پیشرفت طب افراد بیشتر پیر میشن، پس بیماری های سالمندی بیشتر و بیشتر به اصطلاح شایع‌تر میشه. یعنی انقدری که ما الان آلزهایمر میبینیم مثلا 60 سال پیش نمیدیدیم، چون افراد سنشون به این سنا نمیرسید.
بله.
این یک، پس سن بیماری سن سالمندی است. دوم، من گفتم چرا این بیماری ایجاد میشه. ما همه کارمون توسط همه چیزهایی که رو به یاد میاریم توسط یه سیستمی تو مغز ما به نام هایپوکمپ اجرا میشه. این هایپوکمپ کارش حافظه ماست. یه سلولهایی داره که بهش سلولهای خاکستری میگیم. این سلولها دم و دستگاهی برای خودشون دارن که این آزادانه این دم و دستگاه باید توی سایتوپلاسم سلولهای خاکستری کار بکنن. خب حالا اگر توی اون سیتوپلاسم که به اصطلاح قسمت به اصطلاح کارخونه اون سلول هست یه چیز مزاحم ایجاد بشه بیاد، یعنی مثلا شما تو اتاق دارین زندگی میکنین، تو این اتاق یه کامیون بیاد شما تو اتاق نمیتونین زندگی کنین، اون سلول یه تنگل یه پروتئین میاد توش بشینه و این سلول تمام حجم اون پروتئین تمام حجم سلول خاکستری رو بگیره، اون سلول شروع میکنه به مردن و اینکه نمیتونه کار بکنه. پس برای این علتش بروز وجود اون پروتئین هست در سلول های خاکستری که به تدریج به چه سلول های دیگه هم سرایت میکنه. چه جوری شروع میشه؟ اولش ممکنه بیمار فقط اختلالات خلقی داشته باشه، اختلال هیجانی داشته باشه، زود رنج بشه، پرخاشگر بشه، مهاجم بشه، یه چیزایی رو پرت بکنه. و افراد میان مثلا بچه ایشون میاد میگه بابا این یه آدم دیگه شده، این اون بابایی نیست که من مثلا پارسال میشناسمش یا پیارسال میشناسم، این یه آدم دیگه است، پرخاشگر شده، زودرنج شده، کم کم چیزاشون رو گم میکنن، مثلا کلیدشو یادش میره کجا گذاشت، کیفشو کجا گذاشت، و به حدی میشه که کارهای روزمرهشون مختل میشه. خانم دیگه یادش میره قرمه سبزی رو چجوری درست میکرد، به جای شکر به جای نمک مثلا شکر میریزه و یه کارهای اشتباهای فاحشی میکنه و افراد دوربریش متوجه میشن که نه، یه اشکالات جدی وجود داره. اولش فکر میکنن خلقش تنگ شده، افسرده شده، قصه داره میخوره، بعد میبینن نه، به تدریج که پیشرفت میکنه. بعد تکلمشون مختل میشه، کلماتو گم میکنن، یادشون میره کلمه چی بود، مثلا حتی اشیا رو ممکنه یادشون بره، این عینکه اسم عینکو یادش بره، تکلمشون اشکال پیدا میکنه. بعد به تدریج که پیشرفت میکنه قضاوت و استدلالشون اشکال پیدا میکنه. یه سوالی که ما مثلا تو سوالامون میکنیم، حالا جدا از اینکه از بیمار پرسیم اینجا کجاست و مثلا زمان و مکان و شخص و این حرفا که سوالای ابتداییه، یه سوالی که برای اینکه بفهمیم قضاوت فرد دچار اشکال شده ازش میپرسیم، شما بگید که مثلا ضرب و مثل دیگه بلد نیستن بفهمن یعنی چی، یعنی اینکه جوجه رو آخر پاییز میشورن نمیفهمه چی چیه، اصلا نمیفهمه چی گفتیم ما، که بخواد ترجمه کنه یعنی چی. پس قضاوت و استدلالشون اشکال پیدا میکنه، محاسبهشون که همون مراحل اولیه اشکال پیدا میکنه، ازشون بپرسیم 1000 تومانی چرنگیه نمیدونه، مثلا 50000 تومانی یا میره جای 5000 تومانی میده، پس محاسباتشون اشکال پیدا میکنه و واقعا در کارهای روزمرهشون دچار مشکل میشه.
بله خانم دکتر، اگر من
و بعدم اینم بگم که کم کم خاطرات گرانقدرشون رو فراموش میکنن، وقتی که میره به طرف عقب مغز دیگه کم کم اون قسمت بینایی مغز که یادش میومد که مثلا ایشون دختر عموشه، ایشون پسر خالشه، اون تصویر یادش میره و نمیشناسه افراد رو. خیلی قمنگیز
میتونه یک مقدار قمنگیز باشه.
بله قمنگیز.
تغییرات فیزیکی هم در ساختار مغز افراد رخ میده خانم دکتر.
بله که... لاغر میشه مغز. بله. ببینید در حالت عادی شما یه گردوی مثل یه گردو میمونه، گردوی تازه چجوری تازه است و به اصطلاح حجم اون گردوب زیاده. حالا اگه این گردو رو بذاریم دور آفتاب چه شکلی میشه؟ خشک میشه، حجمش کم میشه، مغزم مثل اون گردوی خوش شده میشه، حجم مغز کم میشه، لاغر میشه.
بله خیلی سپاسگزارم. من الان سوالات زیادی برام به وجود اومده. اگر اجازه بفرمایید یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن، پاسخ این شون رو بدیم و بعد بریم در ادامه مباحث. خدمت شما شنونده ارجمند عرض سلام و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. اگر امکانش هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
الو.
بله در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام از ماست.
خسته نباشید.
بله زنده باشین. متشکرم که با ما تماس گرفتید.
خواهش میکنم. ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر عباسی.
بله.
سوال داشتم، مادرم آلزایمر داره، می‌خواستم ببینم با افتات آلزایمری باید چجوری رفتار کنیم. کمیجانی هستم.
بله خیلی متشکرم خانم کمیجانی، در خدمت خانم دکتر عباسیون هستیم در پاسخ به سوال شما.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. سلام عرض کردم خانم کمیجانی، خیلی سوال خوبی رو کردین. ببینید یه چیزی رو من بهتون بگم، خدا اوز کریم مغز ما رو جوری آفریده صبح که بلند میشیم یه مادهی ترشح میکنه به نام سروتونین که این سروتونین مایه شادابی ما میشه. این برای یه مغز نرمال دارم بهتون میگم، بعد میریم قسمت آلزایمر. بعد این سروتونین مایه شادابی ما میشه، غروب که میشه ملاتونین ترشح میشه، به تدریج این ملاتونین افزایش و افزایش پیدا میکنه، جوری که ساعت 11-12 شب ما خوابالود میشیم. چرا غروب با دل ما میگیره؟ چون اون سروتونینی که مغز ترشح کرده بود دیگه تموم شده. تو افراد آلزهایمر این به اصطلاح این تغییرات شیمیایی خیلی شدیدتره، لذا اینها غروب ها خیلی پرخاشگر میشن. برای همین یه چیز کار ساده اینه که ما توی خونمون اون جایی که این افراد زندگی میکنن چراغای مهتابی زیادی بذاریم که پمه رو غروب روشن کنیم که اینا متوجه نشن غروب شده. این یک. محیطشون باید آرام و آشنا باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه محیط شلوغ بروبیای نمیدونم افراد مختلف میرن و میان و اینها، برای اینا عصبی میشن چون این افراد رو نمیشناسن. مثلا پسرشو فقط میشناسه، مثلا دخترشو میشناسه، دخترموشو دیگه نمیشناسه. اون دخترمو اگر بیاد ایشون به هم میریزه، پرخاشگر میشه، ممکنه نیاد مستقیم به شما بگه. پس محیط آرام و آشنا باشه. یه اشتباهی که خیلی رخ میده اینه که میان مثلا تو سن سالمندی بچه ها چون دلسوزی میکنن میان پدر مادرشون رو خونهشون رو عوض میکنن، میرن طرف خونه خودشون، میگن خب بذار نزدیک خودمون باشه بهش رسیدگی کنیم. این بسیار اشتباه، چون این فرد، این خانوم، این آقا همون اتاق خودشو میخواد، همون کاسه کوزه خودشو میخواد، همون اساس خودشو میخواد. این اساس خیلی اینها رنجور میشن اگر کیفش مثلا جلو چشش نباشه، چون ممکنه که پرخاشگر بشن و سوء زن داشته باشن، میگن تو کیف منو دزدیدی. پس کاسه کوزه و اساسش تو اتاقش جلو چشمش باشه، چون نبوده این اشیا باعث میشه که چی بشه؟ پرخاشگر بشه. پس محیط آروم باشه، غروب ها نور زیاد باشه. اگر تلویزیون نبینن، تلویزیون به خاطر اینکه افراد مختلف میان تو این تصویر اصلا نمیفهمه که این تصویر این آدم تلویزیونه، فکر میکنه یه آدم اینجا نشسته، این آدم هم براش غریبه است. حتی گاهی اوقات خانوم شروع میکنه مثلا حجاب گرفتن جلوی مجری تلویزیون که آغاز شد، نمیفهمه که این آقا تو تلویزیونه. تلویزیون نبینن، قصه های ساده معمولی رو براشون توی رادیو، توی رادیو حالا اگه باشه یا توی ضبط براشون بگذارید. و اگه هی از شما سوال کرد، مثلا یه سوال بی ربطی کرد، مثلا پرسید حسن مثلا از مهد کودک نیامد، حسن حالا چند سالشه؟ 50 سالشه. شما هر بار بگی بابا حسن 50 سالشه، الان زن و بچه داره، مهد کودک کجا بود؟ این بود. این دوباره 2 دقیقه دیگه یادش میره. شما نگین حسن نه بزرگه، 2 دقیقه بگین حسن، ای حسن آقا چه مرد خوبیه و اینا، چه آدم خوبیه، الان زنگ میزنم بهش. یعنی این قضیه رو اصلاح نکنید، چون اینها پرخوشگر میشه بچه هم بدشون میره. پس اگه حرف غیر مربوط زد شما دعواش نکنید. یکی دیگه اینه که نوازششون کنین. وقتی که پرخاشگر میشن بغلشون کنین، نوازششون کنین، بشینین کنارشون، باسش داستانای قدیمو بگین، همون داستانایی که خودش یادشه بگین و توضیح بدین. نمیخواد هی پرخاشگری کنین بابا تو کجایی، کجای کاری و این حرفا. نورم که خدمتتون عرض کردم و داروهاشو بهش بدین. دارو بسیار مؤثره، ولی نه اینکه سیر بیماری رو تغییر بده، یعنی نه اینطوری بگم، سیر بیماری رو کنتر میکنه. من رو یادم رفت بهتون بگم که سیر بیماری بین 4 تا 16 سال متفاوته، یعنی اولین علامتی که میبینین تا فوت بکنه بین 4 تا 16 سال، متوسطش 8 ساله. حالا ما با داروهایی که میدیم، ما متخصصین مغز و اعصاب، برای اینها حرف داریم، برای گفتن کار میکنیم، دارو میدیم، دارو سیر رو کنتر میکنه. یعنی اگر بناس بعد از 5 سال مثلا خواهرزادش رو نشناسه، میشه بعد از 7 سال، پس سیر طولانی میشه. و بعد ما دارو داریم برای علائم همراهش، مریض پرخاشگر، دارو پرخاشگری میدیم، مریض شب و روز رو گم کرده، دارو میدیم که خوابش رو تنظیم کنیم. این خواب خیلی برای اینها مهمه، یعنی اگر خواب اینا روز بشه شب نشه، هم با همون مکانیزمی که گفتم اوسکرین مغز ما رو چجوری آفریده، اون مغز قاطی میکنه، شب و روز قاطی میکنه و بعد رفتاراش فرق میکنه. پس ما دارو میدیم بیمار در شب بخوابه، همون ملاتونینی که مغز ترشح میکنه که بخوابه، ما همون ملاتونین رو دهان بهش میدیم، یه سری دارو میده و ما کمک خیلی میتونیم به بیمار بکنیم. کیفیت زندگی بیمار رو خیلی میتونیم بالا ببریم تو همین مدتی که بیمار هست.
بسیار عالی. من فکر میکنم که همچنان خانم کمیجنی روی خط هستن.
بله.
اگر سوال دیگه ای هست ما در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم خانم دکتر، خیلی ممنون، لطف کردن.
زنده باشید و از شما بسیار سپاسگزاریم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
خدا نگهدار.
زنده باشید و خدا نگهدار. عوامل و نکته های جالبی رو فرمودید خانم دکتر، از جمله اینکه افرادی که مبتلا به آلزایمر هستن باید مراقب خوابشون باشن، مراقب استراحتشون باشن، مراقب اطرافیانشون باشن. من این نکته در ذهنم در واقع روشن شد که و فکر میکنم، البته این رو باید با شما یعنی صحتش رو بسنجم، افرادی که در حالا طول زندگیشون در دوره جوانیشون خب زیاد اهل کنترل کردن خشم نیستن، سر هر مسئله عصبانی میشن، نظم خوابشون انقدر براشون مهم نیست، این عوامل و رعایت نکردن اینها آیا میتونه زمین ساز بروز آلزایمر در دوران میانسالی بشه یا خیر؟
راستش جواب این سوال رو خیلی نیست، علم نداده هنوز.
بله.
ولی اومدن یه تحقیقاتی کردن که خیلی جالبه، من دوست دارم بگم، به نام نان استادی. نان یعنی کشیش. اومدن دیدن کشیشا، اون تو کشور ما تحقیق صورت نگرفته، تو کشور خارج از ایران، مثلا تو اروپا مثلا نان استادی انجام شده، دیدن کشیشا که رابطهشون با خدا بیشتره، کمتر دچار آلزایمر میشن. و شما ببینید اگر هرچی آرامش داشته باشین که خب خیلی طبیعیه، چون استراب خیلی حافظه رو مختل میکنه. ما اصطلاحاً میگیم استراب مثل زنبوریست در مغز، بی این ده مایند. اگر تو این اتاق زنبور باشه شما حواستون پرت جمع میشه، نمیشه، حواستون فقط به اون زنبوره میشه. استراب هم تو مغز میشه زنبور مغز. استرابتون رو کنترل کنین، حافظتون بهتر شد. یه آدم های جوان میان میگن من حافظه مختله، ما بررسیشون میکنیم چون خودشون میخوان، میگن مثلا عموی ما آلزهایمر داشته، بررسیشون میکنیم میبینیم بابا این استراب دار، ما دوا استراب میدیم حافظه شون بهتر میشه. یه نکته رو من یادم رفت به خانم کمیجانی بگم که ازشون هم عذر میخوام. ببینید یه سری مواد غذایی رو ما توصیه میکنیم که بیمار بیشتر مصرف کنه، مثلا زنجفیل، خب که ما همون جینکو بیلوبا رو میدیم، خوراکیشو داروه بهش میدیم. زعفرون در چای دیدن خوبه برای بیمار، مثلا نه اینکه حالا یه گالم زعفرون بدیم، مثلا یه اندازه نوک قاشق چای خوری در چای صبحشون مثلا زعفرون بریزید. دیدن این روغن زیتون بکر در سالاد بیمار بریزین، روغن زیتون بکر، دیدن از تشکیل اون بتا امیلوئید، همون پروتئین بدجنسایی که بهتون گفتم که تو مغز میاد.
بله.
از تشکیل اونا چیکار میکنه؟ مثلا ممانعت میکنه، جلوگیری میکنه. این خیلی چیز جدیدیه دارم بهتون میگم. بر همین ما میگیم روغن زیتون بکر، نه این مثلا هم روغن زیتونی که از رودبار میارن، نه روغن زیتون مثلا که بوش از بین بردن. آه. اسمش هم نمیدونم چی میشه. بعد این روغن زیتون حتی ما حالا خودمونم تو خود من و شما توی سالادمون بریزیم خوبه برامون، برای سلامت عمومیمون خوبه. و یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم، موقعی که بیمار تواناست یعنی میتونه راه بره و بدود، چون بعضی مثلا ممکنه 55 سالگی این اتفاق بیفته. ثابت یه تحقیقی بود که یه استادی بود که ما تو خارج از اینا رفته بودیم پیش، این استاد به نام دمانس بود، ایشون به ما گفت ثابت شده اگر یک ساعت در هفته در پارک بدوید و یا تند راه برید، چون تند راه رفتن باعث میشه سیرکولیشن و جریان خون مغز زیاد بشه، هم برای حافظتون خوبه، هم برای اینکه اون جلوگیری بشه از اون تنگله. دیدن یه ساعت دویدن توی پارک اثرش اندازه یه داروی به نام رمینیل 8 میلی گرم روزانه، که این دارو هم اتفاقا گرونه. پس بنابراین اثر دویدن و راه رفتن تند یه ساعت در هفته طرف تو پارک بدوه یا راه بره براش خیلی خوبه. یعنی حتی فرضی هم که مریضی هم که ابتدا مبتلا به آلزایمر شده ها، مرحله اولیه که مریض تواناست.
یعنی مریض تاکیدتون بر پیاده روی سریع هست خانم دکتر؟
پیاده روی سریع خیلی خوبه.
بله
پیاده روی سریع.
روش علمی این در واقع پیاده روی سریع و این ورزش های به این شکل چطور هست که اگر ما بخوایم در واقع توصیه شما رو به شکل عملی تر برای
پیاده روی سریع، یعنی تون برید به حدی که اگر بیمار قلبی نداره به خصوص،
بله،
تون برید که قلبتون تون تون بزنه. خب این جریان خون مغز رو زیاد میکنه پیاده روی سریع. همینطوری شما مثلا برای سلامتیتون، برای حافظتون، برای این خوبه که پیاده روی سریع در یک هفته یه ساعت هم هست که ما میگیم انجام بدن.
بعد اگر این پیاده روی عصرها باشه، با توجه به اینکه فرمودید که غروب ها مغز انسان ملاتونین ترشح میکنه، اینها با هم تناقضی ندارن؟ اون شادابی که در اثر پیاده روی در مغز ایجاد میشه و اون ملاتونینی که ترشح میشه، اینها
خب این سیرکولیشن اون ملاتونین که غروبا به بعده، پیک ملاتونین ساعت یک نصف شبه، یعنی دیگه برای ما ساعت یک نصف شب از خواب داریم میمیریم چون ملاتونین خیلی زیاد شده. خب راستش این دوتا مقوله جداست.
بله.
ولی این نگفتم که این موجب شادابی شما میشه، گفتم برای حافظ سیرکولیشن مغزی زیاد میکنه. حالا شما به قول شما اینم موردیست که شما
افرادی که اختلال خواب دارن خانم دکتر، اینها میتونه ناشی از اختلال در ترشح ملاتونین باشه؟
بله بله بله.
اگر اینطور هست خب
بله بله.
آیا شما تغذیه خاصی رو یا اینکه روش خاصی رو برای درمان فردی این موضوع؟
برای خواب دیگه. بله. الان دیگه قضیه از آلزایمر جدا شد. آره اتفاقا خوبه با آلزایمری ما چای از ساعت 3 به بعد ندیم، به خصوص چای پررنگ، چون خواب شبشون رو مختل میکنه. بله خواب خیلی خوبه برای مغز، یعنی اختلال خواب کلی مشکلات برای مغز ایجاد میکنه. بله. خدا گفته 11 بخوابیم، همینی که میگه پاشین صبح نماز صبح بخونیم بر اساس سیستم بدنمونه، ما 11 بخوابیم 6 صبح پاشیم خیلی عالیه برای مغز، یعنی ما 7 ساعت خوب خوابیدیم. حالا شما 2-3 صبح بخواب تا 3 بعد از ظهر، این اصلا مغزتون قاطی میکنه. برای همین شما وقتی زیاد میخوابین، تو روز میخوابین، یه حالت بدی بیدار میشین، با یه حالت شادابی بیدار نمیشین. همون 11 شب تا 6 صبح ما برای دانش آموزا میگیم، برای دانشجو میگیم، برای آلزایمری میگیم، برای مریض سرعی به خصوص به سرعی میگیم. و از برای اینکه بهداشت خواب رعایت بشه، بله پیشنهاد میکنیم از 4 بعد از ظهر به بعد شما چای و قهوه و سیگار نکشه. اینا محرک های سیستم.
این برای همه افراد هست خانم؟
برای همه افراد. برای همه افراد.
بسیار عالی.
اصلا شما میرید مثلا خارج از ایران، تو مدت ها تو هواپیما هستید، اون موقع مغزتون ملاتونینش گم کرده، چی شد ملاتونین؟ حالا شب شد روز شد، اون موقع میتونید ملاتونین بخوره، ملاتونین مثلا تو ساک سفرتون باشه. این هم برای بهداشت خوابه که اصلا الان ربطی به موضوع
اینه. بدون تجویز پزشک هم میشه این دارو رو تجویز کرد؟
ملاتونین. ولی معمولا پزشک تجویز میکنه اگر صلاح بدونه. من ببینم چیزی رو.
بسیار عالی. من موضوع بعدی رو که در واقع مایل بودم که با توجه به گستردگی و اینکه ما سوالات زیادی هم از سمت مخاطبان داشتیم در خصوص علائم سکته مغزی، خانم دکتر اگر بتونیم که حالا با اون مقدمه‌ای که خودتون صلاح میدونید این بحث رو شروع بکنید، فکر می‌کنم بسیار مفید خواهد بود.
بله. یه نکته دیگه هم در مورد آلزایمر بگم. حل جدول، حل پازل. اصطلاحاً میگن use it or lose it، مغزتون رو به کار بگیرید وگرنه از بینش از دستش میدید. حل جدول و پازل بسیار خوبه، سودوکو خیلی خوبه، ضرب و تقسیم تو سر مغز انجام دادین خیلی خوبه.